بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بهترین سلام ها و درود هامون رو تقدیم میکنیم به محضر ملکوتی و نورانی حضرت صاحب الزمان بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف. و همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان گرامی و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرید و در هر لحظه ای از شبانه روزتون که دارید این برنامه رو مشاهده میکنید، انشالله که تحت عنایات بقیت الله الاعظم و در ولایت و محبت امیر المؤمنین و اولاد پاکشون زندگی پر از خیر و پر از برکت و زندگی ایمانی رو تجربه بکنید. خدا رو شاکرم که بار دیگر توفیقی داد در این شب جمعه دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های دستانداز در خدمت شما هستیم و انشالله با تمام وجود و تمام قد دفاع خواهیم کرد از مذهب اهل بیت علیهم السلام و از خدا می‌خوایم که با ظهور مفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم شر این اجانب، شر دشمنان رو به خودشون برگردانه و انشالله ما باشیم در اون روزی که حضرتش پرچم فتح و پیروزی به دست میگیرن و ما هم در رکاب ایشان باشیم. توفیق این رو دارم که در این برنامه در خدمت استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی‌زاد هستیم و استفاده خواهیم کرد از بیانات و مطالبشون. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی عرض سلام و احترام خدمتشون خواهم داشت و کلیپ های این برنامه و مباحث این برنامه رو در پیش خواهیم گرفت. سلام علیکم جناب استاد، خیلی خوش اومدید.
سلام و رحمت الله. ممنون از شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حال شما خوب باشه، انشالله ایامی پر از موفقیت داشته باشید و برنامه ای که خدمت شما ارائه میشه قابل استفاده براتون باشه. بریم سراغ کلیپ آقای
لطفی عزیز. خواهش میکنم، استفاده خواهیم کرد. یادآوری میکنم خدمت شما بینندگان گرامی که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست. اگر مطلبی، سوالی، انتقادی، پیشنهادی داشتید با صدای خودتون میتونید بفرمایید و ما در این برنامه صدای شما رو خواهیم شنید. و اگر هم نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی نسبت به برنامه‌های شبکه و علل خصوص برنامه خودتون، برنامه دست انداز داشتید، سامانه پیامکی 3515515 کماکان در اختیار شماست و شنوای مطالب شما خواهیم بود. کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، باز می‌گردیم با پاسخش در خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود.
آیین شیعه در این 1200 سال حداقل بعد از عدم وجود فردی به نام مهدی، هیچ کسی ادعای ولایت فقیه رو نداشته. حتی در زمانهایی که شیعه به قدرت سیاسی و سلطنتی هم دست یافت، کسی حرفی از ولی فقیه نزد. حتی اگر در کتب، حتی اگر توان رسیدن به ولایت فقیه رو نداشتن، هم در کتب فقهی شیعه، کلامی شیعه، چیزی به عنوان ولایت فقیه امریست مجهول و پیدا نمیشه کرد.
جناب استاد، همین که به امر ولایت فقیه پرداختن نشون میده که این وهابیایی که به راحتی دروغ میگن، به راحتی هر چی که به زبانشون میاد میگن، چقدر از ولایت فقیه سوختن و چقدر زرج کشیدن. حالا اومده شبهه‌ای مطرح کرده راجع به تاریخچه و پیشینه ولایت فقیه، پاسخش از شما.
بله آقای لطفی عزیز، بیننده‌های گرامی، همواره اندیشه مهدویت و به تبع اون اندیشه ولایت فقیه که منشعب از ولایت ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین، خار چشم صهیونیستا و ایادی صهیونیستا که همین شبکه‌های وهابی هستن بوده.
مشکل اصلی اینا ولایت هست. بله. حالا ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اولادش.
بله بله.
یا ولایت فقیه.
بله دیگه، ما رصد که میکنیم دشمنی با ولایت امیرالمؤمنین رسیده به دشمنی با بحث مهدویت، از مهدویت بحث ولایت فقیه. خب بحثاش حالا چرا این شبهات مطرح میکنن که بیننده های عزیز اهداف شبهه رو خودشون میدونن.
بله.
همین الان حوادث منطقه رو شما رصد بکنید، سیستم و حکومتی که ولایت فقیه مبتنی بر اندیشه تفکرات شیعه هستش، جلوی تمام استکبار جهانی و ایادیشون، همین صهیونیستایی که هزینه همین شبکه کلموش بقیه آرا میدن، جلوی اینا وایستاده. خب تعارض منافع دارن. این نکته اول. نکته دوم، بحث مهدویتشون. یه نکته اومد گفت، یه حرف بسیار گزافی مطرح کرد. برای پاسخ به اون نکته بحث مهدویتش فقط من یک کتاب خدمت بیننده های عزیز معرفی میکنم، بعد وارد بحث پاسخ به سابقه تاریخی اندیشه ولایت فقیه میشیم از منابع شیعه. یکی از کتاب های خیلی قابل استفاده که علمای شیعه نوشتن، اصالت المهدویه فعل اسلام. تصویر دوستان اگه نشون بدید تصویر کتاب ها، اصالت المهدویه فعل اسلام، برای یکی از علمای معاصر آیت الله فقیه ایمانیه. شون از علمای نجف اصفهان هم از دنیا رفت. یک کتاب فوق‌العاده‌ایه، بر اساس مستندات فراوان روایی تاریخی حدیثی شیعه و اهل سنت، اصالت و درستی تفکر مهدویت در اسلام ایشون بحث کرده. من دو تا نکته کلی خدمت دوستان عزیز بگم. ایشون راویانی که در رابطه با بحث مهدویت در منابع اهل سنت اومدن روایت نقل کردند، ایشون از صفحه 53 شروع میکنه، حدود 45 صحابه رو میاره که در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام اینا روایت دارن. وهابی میگه مهدویت مستندی نداره، از کتابای اهل سنت 45 صحابه روایت نقل کردن. مرحله بعدیشون میگه که علمایی که اعتراف کردن گفتن که احادیث مهدوی، بحث مهدویت، اصالت مهدویت امر قطعی و متواتره. بالای 34 نفر از علمای اهل سنت این عالم بزرگ شیعه با ذکر عبارت عربی مستند میاره که بحث مهدویت یک امر متواتر و قطعیه. 34 نفر از علمای اهل سنت گفتن مهدویت متواتره. این بنده خدایی که رفت وهابی شد، یه طلبی بی سوادی هم بود، درس نمیخوند، همش دنبال موارد حاشیه‌ای بود، آخرش هم عاقبتش شد این. خب اینا اعتراف بحث تواترش کردن. حالا بحث های این که احادیث مهدوی علماشون اومدن مطرح کردن و گفتن روایات صحیح و سند فراوان داره، 25 گزارش هم ایشون از کتاب های اهل سنت آورده و موارد فراوان دیگه که ایشون این عالم برجسته مطرح کرده. پس برای این که ما بدونیم که بحث مهدویت حقیقت داره، این کتاب اصالت المهدویه فی الاسلام فی نظر اهل سنت برای آقای فقیه ایمانی رو بیننده های عزیز حتما مطالعه بکنید. این نکته اول. نکته دوم در بحث تاریخچه ولایت فقیه، اصل شبهش بود. خب فقط کافیه ما مراجعه بکنیم به یکی از کتابهایی که علمای شیعه نوشتن. دوستان عزیز این کتاب ملاحظه بکنید، کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه از قرن 14 تا 13. آقای قاسمی زیر نظر آیت الله صادق لاریجانی که الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامه، این کتاب رو نوشته. کتاب دوستان، اصلا این کتاب مخصوص همین شبه هست که ولایت فقیه در اندیشه علمای شیعه از قرن 4 تا زمان قرن 13 حدود 1000 سال چه سابقه داشته، چه اون علمای شیعه چه عکس العملی نسبت به ولایت فقیه داشتن. ایشون چند قسمت میکنه، دو تا قسمت عمده کتابش. اول قسمت فصل دومش، بیننده های عزیز ببینید دوستان عزیز این تصویر کتابا، فصل دوم عرصه های ولایت فقیه در ابواب مختلف فقه شیعه، از کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب زکات، خمس، روزه، اعتکاف، حج، جهاد، امر معروف نهی از منکر، تا ایشون تا جلد بعدش هم ادامه میده تا دیات، از اول باب طهارت تا دیات که تمام اون حریم فقه شیعه میشه، حدود فقه شیعه میشه. ولایت فقیه در نزد علمای شیعه بحث های علمی داشته. خب اگه بخوایم ما اینا رو موردی بیاریم بحث بکنیم خیلی زیاد میشه، اصلا جای بحثش هم اینجا نیست. فقط دوستان مراجعه بکنید، مطالعه بکنید. در فصل سوم این کتاب، اندیشه ولایت فقیه در آثار علمای بزرگ شیعه تا قرن 13 همه. دوستان عزیز این کتاب واقعا خوندنیه. در رابطه با آثار شیخ صدوق متوفای 381، کتاب المقنعش، کتاب فتوایی شیخ صدوقه، شیخ مفید کتاب مقنعه مسائل العویس احکام النساء، بحث های ولایت فقیه اینجا اومده مطرح کرده در ذیل فروعات فقهی، سید مرتضی علم الهدا، ابو الصلاح حلبی، سلار، شیخ طوسی، ابن وراج، ابن حمزه، ابن زهره، ده ها عالم و ایشون اسم میاره تا زمان شیخ انصاری، صاحب مکاسب، صاحب رسائل که از برجسته ترین علمای تاریخ شیعه است، تا محقق آشتیانی در کتابهای خودش. ببینید بزرگان شیعه از شیخ صدوق تا شیخ انصاری در رابطه با ولایت فقیه در کتب خودشون بحث کردن. اونم در چه فضایی؟ در فضایی که اصلا شیعه قدرت بیان بسیار از حقایق نداشته، مثل زمان الان نبوده که شیعه قدرت داشته باشه، قدرت موشکی داشته باشه، قدرت امنیتی داشته باشه، یک امنیتی برای شیعه، برای علمای شیعه باشه که اینا بتونن کتاب بنویسن. خب ایشون حدود 40 نفر از علمای شیعه رو میاره که ولایت فقیه در کتاباشون نقش جدی داشته. خب حالا از این 40 نفر ما چند مورد خدمت دوستان میخواییم به صورت موردی اون انعکاس ولایت فقیه در آثارشون رو بیاییم خدمت دوستان عزیز مطرح بکنیم. فقیه اول، فقیه علل اطلاق ستون اصلی فقه شیعه صاحب جواهره. خب صاحب جواهره اسمش ها کسی که یه مقداری با فقه شیعه آشنا باشه، فقه جواهری، اندیشه جواهری، اصلا الگو شده برای فقهای حتی زمان ما. بله. طرف 80 سال فقاهت میکنه، زحمت میکشه، ما در دروس خارج دیدیم افتخارش اینه که کلام صاحب جواهر رو درست فهمیده. این فقیهه، ما از این فقیه میخواییم مطلب بیاریم. ایشون در کتاب خودش جواهر الکلام چند جا در رابطه با ولایت فقیه بحث داشته. در یک موردی در جلد 21 صفحه 393، همون چاپ قدیمیشه، چند تا چاپ داره، همون چاپ قدیمیشو من خدمت دوستان آدرس میدم، ایشون رو معلوم مطرح کرده. دوستان عزیز خودتون تصویر سند رو ببینید. میگه که اسکافی شیخان، یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی، دیلمی فاضل یعنی علامه هدلی، شهیدان شهید اول و شهید ثانی، مقداد یعنی فاضل مقداد، ابن فهد، محقق کرکی، محقق سبزواری، محقق کاشانی و غیرهم. ببینید اینا یعنی تاریخچه فقه شیعه از هر عصری برجسته ترینشون. بله. که از اسکافی و شیخان شروع کرده تا رسیده به محقق کاشانی و محقق سبزواری، صاحب جواهر تا زمان خودشون دوره های فقه شیعه رو اومده گفته. اینا چی گفتن؟ یجوز للفقهاء العارفین، جایز است بر فقهایی که عارفن، شناخت دارن نسبت به احکام شرعی از ادله تفصیلیه آن. این یعنی مجتهدند، شناخت از ادله تفصیلی کسی داشته باشه یعنی مجتهده. اینا بیان چی کار بکنن؟ عادلن باشن، اقامت الحدود، بیان اقامه حدود بکنن. خب اقامه حدود یکی از واضح ترین شؤون ولایت فقیه. الان ولی فقیه میاد رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه برای اقامه حدود، حدود قصاص و دیات. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام و عجل الله فی فرجه، خب اینا رو گفته. در ادامه‌ش ایشون میگه، میگه که و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک، میگه بر مردم واجب بیان به فقها کمک بکنن برای تشکیل حکومت و برای اقامه حدود، همون جوری که واجب بوده بر امام معصوم بیان کمک بکنن. کربلا باشه اونطوری که تو به امام حسین علیه السلام واجب کمک بکنی، الان به ولی فقیه هم واجب کمک بکنی. حرف من آخونده بهرامیزاد در شبکه ولی اصل نیست، حرف محقق صاحب جواهره، اون برجسته ترین فقیه شیعه که الان تمام دروس و خارج شما برید کلاسشون بشینید، قال صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر، صاحب جواهر اینو گفت، حرف صاحب جواهر نقدش چیه، انقلت رو حرف صاحب جواهر چیه. الان بحث ها همه تو فقه شیعه الان اینه. بعد خود صاحب جواهر میگه، میگه این مشهوره، مشهور بین فقهای شیعه است. بل لا اجد فیه خلافن، من مخالفم پیدا نکردم. حالا نسبت به بعضی از کلمات علمای شیعه مثل ابن زهره و ابن ادریس یه کلماتی مطرح شده که ایشون فکر کردن بعضیا که اینا مخالفم، میگه من تحقیق کردم دیدم که امثال ابن زهره و ابن ادریس اینها هم گفتن که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه باید باشه، واجبه بر اینا که بیان اقامه حدود بکنن. خب این یه مستند، این آقا کارشناسه، وهابی درس نخوند، برای 4 دلار و 4 ویزا و موارد دیگه رفت اون ور نشست، متاسفانه داره چشم خودش رو میبنده به تمام حقایق موجود در فقه شیعه. خب درس نخوندی، نمیتونستی برای تای صاحب جواهر رو بخونی، عاقبتت شد همین آقای موسوی. بهتر از اینم از شما انتظار نیست.
اتفاقات جالبی توی صحبت‌های کارشناسای وهابی میفته، مثلا یه شبهه‌ای میندازن که پاسخش توی شبهه‌شونه. حالا این آقا هم که ادعاش این بود که من شیعه‌ام، اومده یه شبهه‌ای کرده که
بله.
یه ذره کتب شیعه رو، یعنی یه طلبه‌ای که وارد حوزه میشه به فرمان شما دیگه باید با تفکرات صاحب جواهر علمای تاریخ
بله.
شیعه باید آشنا باشه. یه شبهه‌ای میکنه که اصلا مخالف همه اینها،
بله،
از دست غیبی خداست.
بله، مستند دیگه جلد 21 صفحه 394 از صاحب جواهر علی الله مقامه الشریف در ذیل بحث اقامه حدود میگه که ائمه علیهم السلام امر کردند به تمام شیعیان بیان فقها را کمک بکنند بر اقامه حدود، بر این که حد الهی در جامعه اجرا بشه. خب این ولایت فقیه آقای وهابی، ندیدی سواد نداشتی. مورد بعدی در اندیشه صاحب جواهر جلد 21 صفحه 395 میگه وقتی که امام علیه السلام در اون احتجاج خودش فرموده که من فقها را بر شما حاکم قرار دادم، فانی قد جعلته علیکم حاکما، میگه این یعنی چی؟ میگه منظور از امام، اراده امام اینه که یک ولایت عام، به قول امروزی ها ولایت مطلقه، بر فقها قرار دادم در جمیع اموری که مربوط به اونها هستش. هر امری که مربوط به امامه، همونا امام زمان علیه السلام قرار داده برای فقها. ادامهش صاحب جواهر میگه، میگه فقره بعدی کلام امام، امام زمان علیه السلام که فرموده فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، فقها حجت من بر شما مردم شیعه هستن همونجوری که من حجت خدا هستم، میگه این ظهور این کلام را خیلی خیلی قوی تر میکنه که فقیه همون اختیاراتی که امام داره، اختیارات عام، همون ولایت مطلقه معنی دقیقش هم اختیارات عام میشه، همون اختیارات فقیه هم داره. ببینید این عبارت صاحب جواهر. حالا این آقای وهابی بیاد بشینه بگه سابقه نداشته. و مورد دیگه که از فقهای شیعه خدمت بیننده های عزیز میخواییم بگیم، یکی از برجسته ترین فقهای زمانه ما که نزدیک زمان ما هستش، علمای ما شاگرد این بزرگوار بودند، محقق نائینیه. محقق نائینی اون دیدگاه های سیاسی برجسته خودش در کتاب تنبیه الملک مطرح کرده. اون مبانی بسیار قوی اصولی محقق نائینی در کتاب فواید الاصولش، که اینا رو کسی که اهل فن باشه، یه مقداری فقه اصول خونده باشه، میفهمه که نائینی چه جایگاهی داره. این بنده خدا، این آقای موسوی کتاب نخوند، این ور اون ور خودش به لاتایلات گذنون، بعد رفت اونجا مثلا شروع کرد حرفای پرت و پلا زدن. آقای موسوی ببین، محقق نائینی در شرح مکاسب در منیت الطالب جلد یک صفحه 328 صریح عبارتشه، میگه از روایت امام زمان علیه السلام از توقیع مبارکش ما میفهمیم که در تمام حوادث، حوادث هم عامه، در تمام حوادث مرجع ولی فقیه، در تمام حوادث. حالا از بحث رؤیت هلال میخواد باشه تا تمام معارف جزئی و معارف کلی، چه باشه، چه قضا باشه، چه افتا باشه، چه مسائل حکومتی باشه. ایشون در جای دیگه کتاب خودش در جلد یک صفحه 329 در مقام نتیجه گیریه و به جمله محقق نائینی داره نتیجه گیری میکنه، میگه که ما که میگیم ولی فقیه ولایت داره، منظور حرفمون چیه؟ همون ولایتی که امام علی علیه السلام امیر مؤمنان بر مالک اشتر از کارگزاران خودش، بر قیس ابن سعد ابن عباده از کارگزاران امام، بر محمد ابن ابی بکر از کارگزاران امام و هم نظرای این کارگزاران امام علیه السلام، میگه هر حرفی که شما در رابطه با اختیارات مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، قیس ابن سعد بگید، این اون اختیارات برای فقیه هم ثابت میشه. خب دوستان از شما قضاوت بکنید، مالک اشتر امیرالمومنین فرستاد برای مصر، چه اختیاراتی به مالک اشتر داد؟ اختیارات حکومتی داد، عزل و نصب بکنه، جلوی معاویه وایسته، جلوی منافقین وایسته، احکام جواب بده، مسائل دینی مردم، مسائل سیاسی مردم، تمشیت امور اقتصادی مردم رو بکنه. این همین اختیارات برای فقها هم ثابته. این دیدگاه محقق ناینیه. بعدشون میاد میگه که اشکالی نداره، 100%ه. فی انه کان لهم اجراء الحدود. فقها وظیفه‌شون اجرای حدوده، وظیفه‌شون اخذ زکات از مردمه، اخذ مالیات از مردمه. میگه اینا امور عمومیه که اختیارش برای فقیه ثابته. خب این دیدگاه محقق ناینی، این حالا کتاب نخونده، مطالعه نداشته، میاد راست راست با چشم مردم نگاه میکنه و دروغ میگه. بعد از این دروغا میخواد ارتزاقم بکنه. بعد ادعای توحیدشون هم
میشه
متاسفانه. خود بیننده های عزیز قضاوت بکنن. یه مورد دیگه از دیدگاه فقهای شیعه را خدمت دوستان بگم، این دیگه مورد آخر باشه از این حدود 45 موردی که تو اون کتاب که اول پاسخ به شبه خدمت بیننده های عزیز گفتیم. محقق بروجردی، اون فقیه برجسته‌ای که مراجع بزرگ زمان ما از امام خمینی رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، امام شهید، آیت الله العظمى شوبیری، آیت الله العظمى مکارم، این بزرگانی که الان زمان ما هستن شاگرد ایشونن.
بله.
آیت الله العظمى سیستانی خصوصا، این بزرگان همه سر کلاس محقق بروجردی بودن. ایشون در کتاب خودش الرسائل الفقهیه درس‌های خارجی ایشون اومدن شاگردانشون تقریر کردن نوشتن، در جلد یک صفحه 102 ایشون نتیجه گیری میکنه، میگه که حق اینه که ولایتی که برای فقیه ثابته ان له الولایت العامه، ولایت مطلقه، ولایت عامه، نه تا اون ولایت در امور حسبه، ولایت عامه برای تمام اموری که نیاز به جانشون و نیاز به قائم مقام داره. اگه هر امری فقیه متکفلش نشه و عدم ورود فقیه به اون عرصه باعث اختلال بشه، امورات به هم بخوره، اونجا بر فقیه واجبه. خب الان شما قدرت نظامی میخواید بدید این قدرت نظامی رو دست یه شخصی مثل رضا خان؟ نه، باید یه فقیه عادل باشه، مثل امام شهید باشه که قدرت جمهوری اسلامی رو رشد بده. باید یه کسی باشه که دشمن شناس باشه. الان زمان اون پهلوی ملعون قدرتش یه به حمایت از صهیونیستا بود، قدرتش یه میافتاد دست بهایی، دست اون انحرافات فرقه‌ای که کاملا علیه مذهب شیعه فعالیت میکردن. خب این قدرت به این بزرگی، این بودجه به این زیادی دست یه آدم فاسق باشه یا نه، بایستی دست یک فقیه عادل با تقوای مدیر دشمنشناس باشه. ایشون میگه اموراتی که باعث اختلال میشه، تمام اون امورات وظیفه فقیهه، تمام اونا رو باید فقیه بیاد به دست بگیره، از باب اینکه جلوی اختلال در امور اجتماعی مردم، امور سیاسی مردم، امورش فرهنگی مردم رو بگیره. خب اینم دیدگاه محقق بروجردیه. خب فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. یه نکته دیگه بگیم آقا، بینی و بین الله خودتون بیاد قضاوت بکنید. شما حاکمیت ولی فقیه که منشعب از ائمه معصومینه را قبول نکردید، شبکه های وهابی، آقای موسوی، آقای خدمتی، رفتید با سر زیر یوغ حکومت یزیدها، زیر یوغ حکومت این سوسخرسی، زیر یوغ حکومت ترامپ ها و نتانیاهو های قاتل، قاتل کودکان غزه و قاتل میلیون ها نفر از مسلمین. تکلیف خودتون رو با خودتون مشخص بکنید. حق مثل آفتاب در وسط آسمان روشنه. شما بایستی تکلیف خودتون رو مشخص بکنید و بیایید راه حق را انتخاب بکنید. همین مقدار فکر کنم کافیه دیگه، بیشتر از این.
جناب استاد یه نکته هم عرض بکنم، این که این آقا موقعی که ادعای خودش شیعه بود به فرمودن شما درس خونده، الان وضعش اینه. الان هم که رفته به قول خودش نماینده اهل سنت شده، نمیدونه که
نه نماینده اهل سنت نیستش، نماینده وهابیه.
آره نماینده وهابیه، یعنی خودشو داره جا میزنه به عنوان
نماینده کوری، اساتش کور دیگر شود
دیگه، خودشو داره جا میزنه. حتی نمیدونه که توی تفکرات علمای اهل سنت هم مشابه همین چیزی که ما به عنوان ولایت فقیه قبول داریم، مثلا جناب تفتازانی توی شرح المقاصدشون ظاهرا این عبارت رو دارن که از ویژگی های حاکم اینه که باید فقیه عادل باشه، همون چیزی که ما به عنوان ولایت فقیه الان قبول داریم.
الان خود علمای اهل سنت زمان ما وقتی که مقام معظم رهبری امام شهید به شهادت رسیدن با رهبری سوم، خب بسیاری از اینا اومدن بیعت کردن، قبول کردن، خب علمای اهل سنت قبول دارن.
بله.
اینا میگم اینا تافته جدا بافتن، ربطی هم به اهل سنت و ربطی هم به علمای اهل سنت گرامی ندارن.
بله بسیار بله. تشکر از شما، استفاده کردیم. کلیپ دوم این برنامه رو می‌خوایم ببینیم، بازگردیم و انشالله خدمت شما خواهیم بود. انشالله که مطالبی که بیان شد مورد استفاده قرار گرفته باشه. کلیپ شبهه دوم آماده است، ببینیم با پاسخش خدمت شما هستیم.
ولی چیزی که ادعایی که متاسفانه خیلی رکی گذشته است و انجام دهنده این کار لعنت شده لعنت شده، کسی که بیاد اصلا خودشو منتسب کنه به غیر پدرش ملعون هست و رسول الله فرمان که این کفر هست. خب میان از رسول الله دخترانشو نفع میکنه، میگن نه این دختر رسول نبوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زنان عثمان بودن. میگن نه این دوتا اصلا دختران رسول الله نبودن، دختران ام المؤمنین خدیجه از شوهر قبلیش بوده. میگن ام کلثومی که علی باش ازدواج کرده این دختر اسماء بنت امیس بوده که ربیبش میشه دیگه. ببینید دختری را نسبت میدن به مادر، به کسی که اصلا مادرش نیست. چه جنایتی مرتکب میشن علمای شیعه برای یک عقیده سخیفی که دارن.
خب الان خواهیم دید که شما چه جنایتی مرتکب میشید برای این عقاید سخیفی که دارید. ببینیم این حرف سزاوار کیست؟ آقایی که اسم خود رو گذاشتی کارشان است. خدمت شما هستم.
حالا من نمیدونم این پرت و پلاهایی که میگه را از بله. کدوم قسمتش ما شروع کنیم برای جواب دادن. اول این حرف دروغی که به علمای شیعهشون بست. دوستان عزیز، مستندات فراوان الان عقاید شیعه را شما از کتابهای خود شیعه میبینید که علمای شیعه اومدند اسم فرزندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خصوصا دختران ایشون اومدن گفتند.
بله.
خدمت دوستان من بیارم از کتاب خدمت کتابا رو من از تو نرم افزار خدمت شما یکی یکی بیارم. کتاب اول برای تاریخ اهل البیت علیهم السلام نقلن علی الائمه الاطهار، برای دوستان اگه تصویر سند نشون بدید، برای که آقای ابن ابی الثلج بغدادی متوفای 325 ایشون. این کتاب خب از قدیمی ترین کتاب‌های شیعه است. تاریخ اهل بیت بر اساس روایات ائمه علیهم السلام اومده گفته عقیده شیعه هم همینه. ایشون اومده گفته که امام صادق علیه السلام روایت داره که فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از خدیجه سلام الله علیها قاسم، عبدالله که لقبش هم طاهر بود و فرزندان دخترش و زینب و رقیه و ام کلثوم و حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش و از زنان دیگر هم اگه فرزندانی بوده مطرح کرده ایشون. خب عقیده شیعه اینه. آیا شیعه گفته که اون زینب و رقیه و ام کلثوم و حضرت زهرا سلام الله علیها اینا فرزند پیغمبر نیستن؟ خب چرا داری دروغ میبندی به شیعه وهابی بی سواد؟ خب گاهی موقع این آقای شریفی به اینا میگفت کارنشناس. بابا اینا وضعشون از کارنشناسی هم رد کرده، وضعیتشون دیگه به دروغگویی علنی کشیده شده. چند سند دیگه خدمت دوستان عزیز نشون بدم از کتابهای شیعه. در کتاب اصول کافی که دیگه معروفترین کتابهای حدیثی شیعه است، اصلا شیعه را علم حدیثی شیعه را به اصول کافی میشناسن. کتاب اصول کافی جلد یک صفحه 439 ایشون رو برده فرموده، میگه حضرت خدیجه سلام الله علیها اولین همسر پیغمبر بود، قبل از بعثت با ایشون ازدواج کرد. از وجود مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها قاسم، رقیه، زینب و ام کلثوم، اینها قبل از زمان بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا اومدن و بعد از بعثت هم طیب، طاهر و حضرت فاطمه سلام الله علیها به دنیا اومدن. این عقیده شیعه است. آیا مرحوم کلینی منکر شده که دختران حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا هستن؟ اینا مثلا حضرت زینب اینا رو منکر شده؟ زینب و ام کلثوم و رقیه رو منکر شده که دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن؟ نه. خود دارید دوستان عزیز میبینید دروغگویی علنی شبکه‌های وهابی و موارد متعدد دیگه. خدمت دوستان بخوایم بگیم، خود مرحوم تبرسی در کتاب تاج الموالید خودش هم همینا گفته، آقای بکری در کتاب الانوار فی مولد النبی هم همینا گفته، آقای ابن شهرآشوب مازندرانی در کتاب مناقب خودش جلد 1 صفحه 163 161 همین رو گفته. مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 22 صفحه 151 کلی روایت برده اسامی فرزندان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینا دیدگاه های شیعه است. از قدیمی ترین علما تا زمان علامه مجلسی و علمای الان قول مشهور شیعه اینه حضرت رقیه ام کلثوم این دختران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. کسی منکر نیست، ممکنه. حالا یک کسی محققه، حالا اینجا از اینجا میخوام وارد قسمت بعدی پاسخ به شبهه هم بشم، بیاد قرائنی بچینه بگه آقا برای من احراز نشد از نظر تاریخی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دختری به نام زینب یا دختری به نام رقیه داشته باشه. ممکنه ایشون بیاد بگه که اینها دختران خواهر حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن. خب این عقیده خیلی عقیده خیلی بگه که آی آسمون زمین اومد و به پیغمبر توهین شده، والله این نیستین. این که یک عالمی میاد بحث تاریخی مطرح میکنه میگه من به این نتیجه نرسیدم که فلانی دختر فلانیه، این به هیچ وجه به معنای توهین به اون شخص نیست. این اصلا مطلب رو کج فهمیده. روایتی که این آقای وهابی اومده استناد کرده اتفاقا خیر خودش ها میگیره. روایتی که معرفی کرده، دوستان از اینجا باید با دقت گوش بکنید، خیلی جالبه. روایت اینه، یه روایتش در صحیح بخاری اومده، الجامع المسند برای آقای بخاری جلد ششم چاپ بیت السنه، یک بابی ایشون در صفحه 74 باب باز کرده، بابو من ادعا الی غیر ابیه. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان جاهلیت خیلی حرامزاده بودن. پیغمبر اومد آقا قوانین ازدواج قرار داد، گفت آقا این باید مثلا بر اساس ازدواج شرایط درستش اینه. خود عایشه و ملمونین عایشه از دیدگاه اهل سنت میاد چهار مدل ازدواج معرفی میکنه، میگه اسلام اومد یه مدلش رو قبول کرد. اون چهار مدلش که مثلا یه زن پرچم میزد تو خونش، این صاحب پرچم بود، هر ماه با ده ها نفر میومد نزدیکی میکرد، میگه پیغمبر اومد اسلام اومد اینا رو منسوخ کرد. پیغمبر اومد قوانین رو قرار داد، گفت آقا حلال زاده اینه، هر کسی که در ظاهر از یک زن و شوهری متولد میشه قاعده فراشه، میگه که شما ملحق به اون پدر و مادرت هستی، نمیتونی به دروغ حالا بزرگ شدی دیدی بابات مثلا یه آدمیه، یه جایگاه اجتماعی پایینی داره، بیا بگی من نه، بابای من این نبود، بابای من یکی دیگه بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این افراد را لعن کرد بدون دلیل، بدون حجت شرعی. بخوای آبروی پدر مادر خودت تا طرف پدر مادر خودش ببره بگه من بچه فلانی ام، برای یکی دیگه خودش هم منسوب بکنه. پیغمبر این نفی کرد. یعنی کسی بیاد نفی بکنه فرزندی یکی دیگه را به این عنوان که این حرامزاده هستش، پیغمبر با این مقابله کرد. بعد روایت هم هستش، روایتش هم خیلی داستان جالبی داره. روایت میگه که سعد ابی وقاص میگه از پیغمبر شنیدم که میگفت یقول من ادعا الی غیر ابیه و هو یعلم انه غیر ابیه فالجنت علیه حرام. کسی بیاد اتهام زنا به پدر مادر خودش بزنه و بگه من پدر یکی، پدر من یکی دیگه هستش، این بهش براش حرامه، این ملعونه. یه نکته خیلی کوچیک فقه الحدیثی خدمت شما آقای لطفی دوستان عزیز دارم. سعد ابی وقاص با معاویه مشکل داشت، میگفت من چرا خلیفه نشم معاویه تو بشی، من جزو شورای 6 نفره عمر بودم، تو جزو طلقا بودی، تو پدر مادرت اصلا معلوم نبود کی بود، تو بشی خلیفه من نشم. میگه که سعد ابی وقاص اینا گفت، داشت سعد ابن ابی وقاص الان مستند میاریم کنایه میزد به معاویه. یکی از بدعت های مهم معاویه در زمان حکومتش چی بود؟ این بود که زیاد اون پسرش هم عبیدالله، لعنت الله هم بر پسر هم بر پدر، لعنت خدا بر اینا بود که قاتلین اولیاء الهی بودن، قاتل امام حسین بود این عبیدالله ملعون. میگه این عبیدالله پسرشه، این زیاد مادرش سمیه بوده. بعد سمیه از اون زنان پرچمدار بوده، از اون زنانی بوده که در زمان جاهلیت پرچم داشتن و خلاصه با همه افراد اینا زنا میکردن. میگه معاویه وقتی که به حکومت رسید اومد گفت تو خیلی شبیه منی، من خبر دارم که مادر تو اومد پیش پدر من ابو سفیان زنا کرد، تو باید برادر من باشی. در حالی که پیغمبر قانون گذاشته گفته که آقا اگه یک فرزندی زیر نظر پدر و مادرش تو فراش پدر و مادرش متولد شده، دیگه ملحق به اونه. برای زناکار سنگه، الولد للفراش وللآهره الحجر. این قاعده فقهی مسلم شیعه سنی قبولش داره. آقای معاویه اومد خلاف سنت قطعی پیغمبر، اومد گفتش که این آقای زیاد برادر منه. زیاد یه برادری داشته به نام ابی بکره، ابی بکرم مادرش سمیه بوده. میگه که اینا رفتم به ابی بکره گفتم، یعنی ماجراها معلومه که به هم دیگه ربط داره. ابو بکرم میگه به خدا قسم منم با همین گوشام شنیدم که پیغمبر همینو میگفت. معاویه خلاف سنت پیغمبر رفتار کرد. برای اینکه ما بیشتر وارد عمق ماجرا بشیم، یکی از کتابهای تاریخی که خود اهل سنت هم گفتن، کتاب مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان جلد هفتم چاپ الرسائل العامریه برای آقای سبت ابن جوزیه، ایشون در صفحه 59 کتاب خودش همین ماجراها رو میاره که خدمت دوستان من گفتم. میگه که آقای محمد ابن صاحب کلبی، محمد ابن صاحب کلبی خودش و پدرش اینا متخصص درجه یک نسب بودن، افراد پدر مادرشون خوب میشناختن علم نسب. میگه که سمیه همین مادر ابوبکر و مادر زیاد، میگه در زمان جاهلیت از بقایا بود، بقایا یعنی از زناکاران معروف در طائف، میگه یه پرچمی هم داشت که با همین پرچم شناخته میشد. از اون پرچم سایه پرچما بود که دیگه هر کی از راه میرسید میتونست بره با این کار حرام انجام بده. میگه که ابو سفیان هم باهاش نزدیکی کرد. اتفاقاتی افتاد دوستان، من دیگه اینا در این برنامه در این منبر مقدس ما نمیتونیم ترجمهشون بکنیم. کتاب اهل سنت، برادر عزیز اهل سنت، خلیفتون معاویه ابو سفیانی که قبولش دارید این بوده. من ترجمه نمی کنم، کپی بگیر، عکس بگیر، بده هوش برات ترجمه بکنه چی بوده. ببینین آقا این کی بودن که الان شما دارید سنگ معاویه رو به سینه میزنید.
همین آقایون وهابی که توی شبکه‌ها میشینن سنگ اینا رو به سینه میزنن، ببینن.
بله ببینید اینا، من اینا رو دیگه براتون ترجمه نمی کنم. وضعیت حرامزادگی که خیلی از این دشمنان اهل بیت علیهم السلام داشتن، اینا دیگه از من نخواهید، ترجمه نمی کنم، رد میشم. تا کار میرسه در صفحه بعدش، ایشون از روایت از ابن سیرین میاره، از ابی بکر، همین آقای ابی بکر بود که الان روایتش تو صحیح بخاری خوندیم. میگه که ایشون اومد آقا علیه معاویه حدیث خوند، گفت معاویه تو آبروی ما رو بردی، تو پدر و مادر منو متهم به زنا کردی. چون این آقای زیاد برادر ابو بکر بود، معاویه گفت که پدر من ابو سفیان با مادر شما زنا کرد، تو برادر منی، گفت تو آبروی ما رو بردی، تو در جهنمی، تو در آتش جهنم تمام وجود تو رو میگیره. من ادعا الی غیر ابیه فهو ملعونون. ابو بکر داره کنایه به معاویه میزنه، میگه معاویه تو ملعونی، اومدی این تهمت رو به ما زدی. خب همین ماجرای روایت سعد بن ابی وقاص هم میاره. آقای وهابی، این حسینی که طرفدار یزیده، اینم از عجایبه، اومد خواست به شیعه تهمت بزنه که شیعه علی عز بالله زبان املال داره توهین به پیغمبر میکنه. ناخواسته باعث شد که با زبون بی زبونی اعتراف کنه معاویه ملعون. خود علماتون در صحیح بخاری گفتن، در کتابای تاریخیتون گفتن. چرا معاویه ملعونه؟ چون معاویه آقای عبید زیاد ابن ابی، اینا رو من این پدر پسر یه قاطی میکنم، لعنت خدا بر دوتاشون، این آقای زیاد ابن ابی، ابن ابی هم که میگم معلومه، ما باباش معلوم نبوده کی بوده، بعضی هم میگفتن یکی دیگه بوده، بعضی هم میگفتن ابو سفیان بوده. اینا اومد گفت برادر من خلاف سنت قطعی پیغمبر. خب تو خواستی به شیعه گیر بدی، خلیفه خودت که ادعا داری معاویه، معاویه نمیدونم اول ملوک اسلام، بر اساس دیدگاه صحابه مثل ابوبکر، مثل سعد ابن ابی وقاص ملعونه. حرف من شیعه هم نیستا،
بله،
حرف از کتابای صحیح بخاری، کتاب مرآت الزمانه، که آقای معاویه بر اساس دیدگاه آقای سعد ابی وقاص و ابی بکر که از صحابه بودن ملعونه. حالا این برای این داستان تتمه هست، دوستان ادامهش هم برید بخونید، دیگه ماجراهای خیلی جالبی داره، دیگه ما نمیتونیم خدمت شما بیشتر از این توضیح بدیم تو این برنامه.
دیگه خود دوستان اهل تحقیق،
بله دیگه خود دوستان بخونم. عزیز برید بخونید ببینید که اینا در انحراف متاسفانه چه چیز گسترده‌ای داشتن، که این ماجرایی که الان انحرافاتی که امثال ترامپ و امثال نتانیاهو دارن، اینا به همونا شبیهن.
بله.
نکته آخری که خدمت دوستان بخوایم بگیم اینه که آقا این که حضرت این که رقیه و ام کلثوم و زینب با کسی بیاد بگه که دختر خواهر حضرت خدیجه سلام الله علیها بودند، حالا قول مشهور شیعه من مستند خدمت شما آوردم که علمای شیعه گفتن یه دختران پیغمبرم. حالا ممکنه که یه فقیهی یه مورخی بیاد قرائن بچینه بگه آقا من به نتیجه نرسیدم که رقیه و زینب و ام کلثوم دختران پیغمبرم. نیایید به ما حمله کنید. علمای خود شما اهل سنت هستند. کتاب فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها برای حاکم نیشابوری، فضائل فاطمه زهرا برای حاکم نیشابوری. حاکم نیشابوری از علمای برجسته اهل سنته. ایشون در کتاب فضائل فاطمه زهراش سلام الله علیها یه مقدمه میچینه، میگه من برای چی این کتابا نوشتم. میگه یه سری چالش‌های فکری بود، بعضیا دروغ به اهل بیت می‌بستن پول بگیرن، توهین به امیرالمومنین می‌کردن. تا اینجا خودش صفحه 31 میگه، میگه در مجلس علمای اهل سنت ثم جرا فی المجلس، مجلس علمای اهل سنت بوده ایشون داره میگه، میگه سخن از دختران پیغمبر زینب رقیه و ام کلثوم شد. فقال بعضهم، بعضیا گزارش دادن اونایی که تو مجلس بودن، گفتن ان الروات لا ينكرون انهن بنات خدیجه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگن که روات جمع یعنی راویان بسیاری، قطعا لام لام تاکید، انکار میکنن که این ستن زینب و رقیه و ام کلثوم دختران حضرت خدیجه از پیغمبرن، یا دختران حضرت خدیجه رو دیدگاه اهل سنت از شوهران سابقشان، یا دختران حضرت خدیجه سلام الله علیها دختر خواهرشان. ایشون آورده بزرگ میکرده. خب زمان جاهلیت هم آقا میگفتن مثلا به زید میگفتن زید ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند تبارک و تعالی قانون قرار داد، گفت آقا فرزند خوانده هاتون رو به اسم خودتون صدا نزنید، شاید این سه تا دخترم اون زمان به اسم پیغمبر صدا زده میشدن. خب ایشون راویان حدیث مستندات فراوون دستشون بوده، گفتن بابا این سه تا دختر پیغمبر نیستن که. حالا ما این بحث تاریخیه، نه ما رد میکنیم نه ما اثبات میکنیم. عقیده شیعه من از کتاب شیعه خدمت دوستان عزیز گفتم، حالا اگه یه پژوهشگری اومد این کار کرد، اومد گفت آقا من ممکنه یه دیدگاه دیگه ای داشتم، سری خودتونم خلاصه آمپرتون نره بالا آقای اون وهابی. گفتم چرا اینا نسبت به اینا حساسن؟ اینم یه بحث تاریخی داره ها. بله. چرا شما اینقدر حساسید؟ میخواید جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیارید پایین. اسامی دختران پیغمبر رو که میخوان بیارن، اینا میگن این هست، این هست، این هست، آخرش هم حضرت زهرا است. اسقرهن فاطمه و زهرا سلام الله علیها. این جریان ناسبی، جریان اموی، جریانی که در تمام وجود خودش دشمنی با حضرت زهرا سلام الله علیها کرده، این سه تا دختر رو میبره بالا، حضرت زهرا سلام الله علیها رو جایگاهش رو بیاره پایین. اینم حساسیتشون اینا به خاطر اینه، و الا اینا خیلی دلسوز پیغمبر نیستن. اینا تو کتابهای خودشون بدترین توهین‌ها رو به پیغمبر کردن، حتی تو صحیح بخاری هست، تو صحیح مسلم هست. اگه جرأت دارید بیایید توهین‌هایی که آقای بخاری به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرده به همسران پیغمبر کرده، یه جواب بدید. خب همین مقدار فکر کنم کافی باشه دیگه، به شبهه سوم هم برسیم.
بسیار عالی، تشکر از شما، خیلی استفاده کردیم. کلیپ شبهه سوم این برنامه هم آماده است، با هم دیگه ببینیم، باز میگردیم با پاسخش خدمت شما خواهیم بود.
زن شیعه شوهرم داشته باشه، مرد شیعه بره سیغش بکنه، اجازه نداره سوال بکنه و بررسی بکنه که شوهر که نداری، و اگر این کارو کرد دیگه داره سوال نکنه. از امام معصوم مورد ادعاشون سوال میکنن دیگه، هاشا و کلا که جعفر صادق امام اونها باشه و همچین چرت و پرتی بگه. رحمه الله که درود و رحمت الله بر او باد که پیشوای اهل سنت و جماعت بوده است.
خب اون کسی که چرت و پرت میگه شمایید، تا حالا درست نمیفهمید اون چیزی که میخواید بیان بکنید، بعد به چرند بافی میفتید، اینطوری آبروریزی میکنید. حالا جناب استاد هم یه پاسخ دندان شکنی به شما میدن که دیگه اگر یه ذره شعور و فهم در وجود شما باشه دیگه اینقدر چرت و پرت نگید، در خدمت شما هستیم.
بله ببینید آقای عزیز، آقای لطفی، دروغگویی، اونم دروغگویی به تضیح ترین شکل ممکنه، خودش ویژگی همین شبکه های وهابیه.
بله.
خب دروغگویی که هنر که نیست، که ما هزاران بار گفتیم، صدها بار گفتیم، حالا اینو از باب مبالغه هست، بارها گفتیم آقای خدمتی بیایید در رابطه با همین مباحثی که علیه شما مطرح میکنید مناظره برگزار بکنید. شبکه به شبکه آقا بیاید ما خدمت شما هستیم. همین مورد اگه شما جرأت دارید بیاید این دروغی که بشه یه وسیله بیاید بحث بکنیم.
بله.
بیننده های عزیز، پاسخی که ما خدمت این آقای وهابی میخواییم بدیم، لاتایلاتش میخواییم بدیم، مراجعه میکنیم به کتاب های شیعه، کتاب های فقهی شیعه که بر اساس روایات معصومین علیهم السلام فتوا دادن. کتاب معجم فقه الجواهر، خب این کتاب صاحب جواهر اومدن اینا دستبندیش کردن، جلد 6 صفحه 138 در بحث نکاح یعنی قوانین ازدواج.
بله.
یکی از موانع ازدواج در نزد شیعه اینه که این خانوم اصطلاحاً از نظر فنی الاحسان یعنی حسن داشته باشه، یعنی همسر داشته باشه. اگه یک خانومی همسر داشت، چه همسر دائم چه همسر موقت، علمای شیعه گفتن که ازدواج با زن شوهردار ذات البعل حرام است. اونم دلیلشون چیه؟ اجماعا او ضرورتا. یعنی از بدیهیات فقهی شیعه اینه که ازدواج با زن شوهردار حرامه. این آقا میاد راست راست تو چشم مخاطب نگاه میکنه و دروغ تحویل مردم میده. این دیدگاه شیعه هستش. اما یه بحث فنی وجود داره. خب این بحث فنی، آقا شما الان میخواید برید خواستگاری خانومی، از کجا متوجه میشید که این شوهر داره یا نداره؟ خب راهکارهایی وجود داره، یا میرید تحقیق میکنید، یا به حرف خودش اعتماد میکنید، یا ظاهر حالش اینا نشون میده، میگید آقا این زن اصطلاحا راستگوه، امینه، دروغگو نیستش، هیچکی هم نگفته که این شوهر داره. خب شما میرید خواستگاریش. یک سری فروعاتی وجود داره مرتبط با بحث این که آیا حالا شما رفتید ظاهر کار نشون میداد که این خانومه مثلا همسرش 2 سال پیش از دنیا رفته و شوهر نداره.
بله.
یا خانومه مثلا تو خونه پدر مادرش زندگی میکنه، شما فکر میکردید که این آقا این خانومه شوهر نداره، خانوادهش مثلا این هنوز به عقد کسی در نیاوردن، شما میرید خواستگاریش. خب اینی که رفتید خواستگاریش، اون برفرض به دروغ اومد به شما گفت که، یا اصلا به شما حقیقتا نگفت، اومد با شما ازدواج کرد، شما مغرور شدید، شما کلا سرتون رفته، زن رفتید با یک زن شوهردار جاهلن ازدواج کردید، آیا شما رفتید با زن همسردار به صورت عمدن ازدواج کردید؟ آیا فقه شیعه گفته که نه تحقیق نکن، راحت باش، هرچی به هرچی، هر دم بیلی، هر کی بره با هر کی ازدواج بکنه؟ نه آقا، اینا رو شما از فقه شیعه نفهمیدی. خب من اینا رو از کتاب‌های خود علمای شیعه چند مورد بیارم خدمت دوستان نشون بدم که علمای شیعه تو فروعات فقهیشون چی گفتن. اول دیدگاه مرحوم صاحب جواهر، کتاب جواهر الکلام، دوستان عزیز تصویر سند نشون بدید، جواهر الکلام جلد 30 صفحه 157، ذیل همین بحثی که این آقا داشت ادعا میکرد، میگه مستحب شما رفتید خواستگاری از زن بپرسید که آیا اون زن شوهر داری یا نه، مع تهمه، احتمال شما بدید که آقا این ممکنه مثلا شوهر داشته باشه، من برم خواستگاریش بکنم. میگه باید بپرسید. امام باقر علیه السلام در یک روایتی میگه، میگه آقا شما میخواید برید با خانم ازدواج بکنید، اگه مطمئن نیستید که این شوهر داره یا نداره، امام دستور میده، میگه فسألوا عنهن، بپرسید اینا. این وهابی به دروغ داره میگه که نپرسید، همجوری برید ازدواج کنید، در حالی که علمای شیعه، شیعه گفتن نه بپرسید. بعد خود صاحب جواهر میگه، میگه آقا این روایت ظهور در این داره که مطلقاً تحقیق، مطلقاً سوال کردن واجبه، باید بپرسید که آقا شوهر داره نداره، حتی الا اینکه آقا شما ظواهر حال قرائن نشون بده که این زن 100% راستگوه. خب ظاهر حاله، میبینید آقا این بنده خدا خانوادهش متشخصه، خودش متشخصه، اهل عبادات، اگر ازش اصلا بپرسید این شوهر داشت دارید یا نه، اصلا انگار توهین بهشه. خب شما اونجا سوال نکنید اشکال نداره، خب اعتماد به ظاهر حال کردید. مورد بعدی از علمای شیعه که این فرع فقهی را توضیح دادن، حضرت امام در تحریر الوسیله هستش. خود مرحوم امام در کتاب تحریر الوسیله که در جلد دوم صفحه 272 میگه که جایز است ازدواج با زنی که ایشون خود اون زن مدعی من خلیتون من الزوجه، من همسر ندارم. وقتی خودش گفت من همسر ندارم، ما احتمال صدقها، شما احتمال راستگوییشو میدی، اگه احتمال خلافشو میدی، میگی این زنه ممکنه بدکاره باشه، این زنه ممکنه به خاطر ترس، به خاطر رسیدن به پول من و هزار دلیل دیگه داره میگه من همسر ندارم، باید بری تحقیق بکنی. اگه احتمال اوغلایی صدقش دادی بدون تحقیق اشکال نداره. بعد خود امام میگه، میگه که اگه این در ادعای خودش که من همسر دارم متهم بود، خب طرف میخواد به پول این آقای فقط برسه، میگه احتیاط واجب اینه که بره فحص بکنه، جستجو بکنه واقعا این دروغ یه موقعی نگفته باشه که به درد سر بعدم بیفته. اینم دیدگاه امام خمینی از فقهای شیعه، این وهابی داره یه حرف دروغی به شیعه میبنده. سومین مستند ما، مستند از آیت الله العظمى فاضله در کتاب تفصیل الشریعه که شرح تحریر الوسیله امامه، ایشون ذیل همین فرع فقهی میگه، میگه که آقا شما واجب نیست برید تحقیق بکنید که این زن شوهر داره یا نداره. اگه احتمال صدق دادید گفتید این حرفش درسته.
بله.
چرا شارع گفته که لازم نیست تحقیق بکنید در حالی که شرایط ظاهر حال نشون میداد که این راستگوه؟ میگه اگه شما بخواید سر هر مسئله بخواید برید تحقیق بکنید، به ظاهر حال مسلمانان شما اعتنا نکنید، میگه خب اصلا همه چیز به هم میخوره، شما دیگه نمیتونید ازدواج بکنید با کسی، سد باب ازدواج میشه. مثل چی؟ مثلا تو بحث خرید و فروش.
بله.
شما میخواید الان برید تو بازار، خب بگو ببینم اینا واقعا پول خودت بوده خریدی، واقعا این دزدی نبوده، واقعا اینا مثلا قصب نکردی، واقعا این خمسه شده دی خود. تو مغازه شما برید این حرفا رو بزنید، اون چیکار میکنه؟ میگه آقا تشریف ببرید بیرون. میگه بابا ظاهر حال مسلمان قاعده سوق اینه که آقا من مال دزدی نمیفروشم، مال خودم، اماره ید، همه مسلمان ها میگن این مال منه که دارم میفروشم. شما تو این موارد بخواهید ایدم به دقیقه مته رو خشخاش بذارید، وسواسی های بیجا نشون بدید، اصلا نمیتونید خرید و فروش بکنید. تو این موارد هم که ظاهر حال نشون میده که این واقعا همسر نداره، راستگوه، شما بخواهید مته رو خشخاش بذارید، اصلا باب ازدواج دوچار بحران میشه. در صفحه بعدی هم
ببخشید
بفرمایید،
این اصلا از حالا این عبارت ها رو ما میگیم چون واقعا لایقش هم اینا، از کلاش بودن این آقای وهابی. همین که نحوه بیان کردن رو ببینید که زن شیعه اگر شوهر داشته باشه و برید صیغش بکنید مشکل نداره، در صورتی که اگر اصلا بدونی یا احتمال بدی که اون شوهر داره باید بری تحقیق بکنه.
بله بله خود همین،
یعنی سوال میشه دو جور سوال پرسید.
بله.
اگر شما احتمال میدید که یک زنی راستگوست و شریعت رو رعایت میکنه، همین که مورد ازدواج قرار میگیره میشه بهش به حرفش اعتماد کرد.
بله بله.
یکی این که نه همه رو دروغگو بپنداری مثل خرید و فروش. حالا به قول شما سوال ایشون رو برگردونه، میگه که از هر دزدی شما بری خرید بکنی لازم نیست تحقیق بکنی، هیچ کس هم چنین حرفی نمیزنه.
بله بله.
شما میتونید بری از هر مسلمانی خرید بکنی، اگر دزد درآمد حسابش حالو فرمون.
بله. ایشون خود مرحوم آیت الله العظمى فاضل تو صفحه 85 همینا میگه، میگه بله فی صورت تهمه، اگه احتمال میدی این واقعا شوهر داشته باشه، منظورش از این عبارت اینه، نه که تهمت بزنه بزنیم، یعنی احتمال بدی که این خلاف بیاد بگه، الاهوت و الاولا، اولا این احتیاط واجب اینه که بره فحص بکنه، بره جستجو بکنه ببینه واقعا آقا راست میگه یا نه، این همسر داره یا نه، همجوری خودشا به درد سر نندازه. خلاصه بگم روایات شیعه دوستان عزیز چند قسمه. یک سری روایات اومده گفته که مطلقا کتاب قرب الاسناد، دوستان عزیز تصویر سند نشون بده، کتاب قرب الاسناد برای همیاری در صفحه 100 روایت از امیرالمومنین علیه السلام، یک سری روایات میگه که باید برید تحقیق بکنید، باید برید لا تتزوج حتی تقیم شهودا عدولا، که این همسر نداره حتما باید برید تحقیق کنید. یه دسته میره میگه که حتما باید برید تحقیق بکنید، یه دسته دیگه گفته که برید سوال بپرسید، فسالو عنهن، بپرسید که این آقا راست داری میگه یا دروغ میگه. یه دسته دیگه هم میگه که تحقیق لازم نیست. سه دسته روایاته. یه دسته میگه که آقا حتما برید بپرسید، یه دسته میگه لازم نیست برید بپرسید، یه دسته هم میگه که آقا اگه دیدید ظاهر حالش اینه که این مأمونه هست، راستگوه، دروغگو نیست، تحقیق لازم نیست. خب خیلی مشخصه اون مواردی که گفته باید برید تحقیق کنید، آقا اونجا آدم ظواهر امر نشون میده که میگه این خانواده خانواده مشکل داریه، ممکنه بخواد سوء استفاده بکنه، ممکنه بخواد آبروریزی را بندازه، زندگی ها را به هم بزنه. خب اونجا آدم میره تحقیق میکنه. اون روایاتی هم که گفته تحقیق لازم نیست، روایات منظورش اینه که تفتیش لازم نیست، منظورش اینه که آقا ظاهر حال این خانواده، ظاهر حال این خانم اینه که راستگوه. خب آدم عاقل تو مواردی که ظاهر حال بنفشه دیگه نمیره متروک خشخاش بذاره، آبروریزی همه جا را بندازه. این خلاصه پاسخهای ما خدمت بیننده های عزیز بود.
من اضافه بکنم اگر مشکل داشت، یعنی ایراد داشت شما بفرمایید. راجع به همه شرایط ازدواج همین صدق میکنه، یعنی شرط مسلمان بودن رو هم همین که طرف بگه آ من مسلمونم دیگه لازم نیست بریم تحقیق بکنیم.
بله
حتما نه، من باید بگم که
این وهابی ها این کارا میکنن. کلیپ میومد از این داعشی ها اون چند سال پیش بیرون، راننده ها رو میگرفتن میوردن پایین. خب نماز بلدی بخونی؟
بله.
بخون ببینم غیر المغضوب درست میتونی بخونی؟ بله. خب اگه نمیتونست درست بخونی اونجا به رگبار میبستنش. اینا همون وسواس فکری، قشریگری، احتیاطهای نابجا، همون مبنای فکری خوارج
نسبت به دیگران، یعنی اینکه جامعه روی یک نظام کاملا نظامی و بدبینی نسبت به همدیگه مسلط
شده. دقیقاً الان مبانیشون همینه. این نکاتی بود که ما خدمت شما بیننده‌های عزیز در رابطه با همین شبهه گفتیم. فکر کنم بیشتر از اینم خیلی لازم نیست. ببینید بیننده‌های عزیز، اینها مثل اون سلف خودشون، مثل معاویه، مثل یزید، مثل مروان، اهل دروغگویی هن. همونجوری که به امیرالمومنین دروغ بستن، به پیغمبر دروغ بستن، الان به شیعه و به فقه شیعه دارن دروغ میبندن. اگه فرصت داریم من یه نکته از تحدی میخوام بگم.
نهایتا یک دقیقه فرصت داریم.
خب بیننده های عزیز، ما تحدی میکنیم علیه هر کسی که از شیعه مطالبه دلیل قطعی میکنه نص جلی بر خلافت امیرالمؤمنین میکنه. مقدمه اول حرف ما کتاب عقیده تهاویه برای آقای سدیسه، در جلد 366 در صفحه 366ش ایشون گفته ما نص جلی بر خلافت ابوبکر نداریم. نص جلی بر خلافت ابوبکر چی میتونست باشه؟ اینی که پیغمبر بیاد بگه که الخلیفتو من بعدی هو ابوبکرن، خلیفه بعد از من ابوبکره. این نص ما برای ابوبکر نداریم، اینو گفته که نص جلیه. خب ما از شما میخواییم این همین روایت در کتاب از سنه برای آقای ابن ابی عاصم جلد اول صفحه 799 برای امیرالمومنین علیه السلام هست، حدیث 1222 روایت گفته که یا علی تو به منزله هارون به موسی برای من هستی، یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. سند روایت هم حسنه. پس به اعتراف علمای خودتون نص جلی از کتابای خودتون با سند صحیح برای خلافت امیرالمومنین علیه السلام ما اقامه کردیم. منتظریم بیاید جواب بدید.
بسیار تشکر از شما. حالا این تحدی هم بماند برای اهل علمی که میخوان بحث بکنم، ببینیم که آیا مرد میدان علمی پیدا میشه از این آقایون شبکه‌های وهابی که اینقدر ادعا دارن بیان پای صحبت، پای میز مناظره و مباحثه علمی یا نه. امیدوارم که برنامه مورد استفاده شما بینندگان گرامی قرار گرفته باشه و انشالله که مورد عنایت حضرت بقیت الله این دقایقی که پشت سر گذاشتیم قرار گرفته باشه. شما رو به خداوند منان میسپاریم و دست به دعا برمی‌داریم، عرضه می‌داریم اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تو تویی که دلا اسیرته.